أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون آقا موارد شک بود، گفتیم شیخ می فرماید قاعده رو به شما گفتم که چه شرطی نافذ است صحیحه، چه شرطی نافذ و صحیح نیست. یه قاعده یه کبرا گفت، فروعی هم که مشکل بود بعضیش رو جناب شیخ مطرح کرد. ثم میرسیم به جایی که شک کردیم، یعنی یه شرطی در عقد شده است. حالا ما شک داریم آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است که چه باشد؟ باطل باشه، یا موافق کتاب و سنت است یعنی مخالف کتاب و سنت نیست که شرط نافذ باشد و صحیح باشد. شک داریم. شیخ میگه خب جایی که شما شک دارید رجوع کنید به اصل، رجوع کنید به اصل عمل. میگم جناب شیخ اصل عملی در مقام چیست؟ میگه آقا اصل عملی در مقام استصحاب عدم ازلی، خب عدم مخالفت با کتاب است. این شرط اون موقعی که نبود مخالف با کتاب هم نبود، وصف مخالفت با کتاب را هم نداشت. خب حالا که شرط به وجود آمده است شک می کنیم وصف مخالفت با کتاب را که نداشت الان مخالف کتاب شده است یا نه، استصحاب می کنیم عدم مخالفت با کتابش رو و حکم می شد به این که شرط صحیح. این فرمایش شیخ مثل این که می گیم عیسی مسیح آن وقتی که نبود پدر هم نداشت، حالا عیسی بود شد به وجود آمد، شک میکنیم بی پدری عیسی تبدیل به پدردار شدن شده است یا نه، استصحاب میکنیم همون بی پدری را. تعجب می فرماییم عیسی پدر داشت نداشت دیگه. خب یهودی ها بله به جناب عیسی نسبت می دهند که زنازاده است، منتها قرآن دامن مریم را تطهیر می کند که ولتی احسنت فرجها، او خانومی که مریم زنیست که فرجش محسن بوده است، قرآن تطهیرش می کند. لذا این مسیحی ها خیلی عجیب است، با ما مسلمان ها که مادر پیغمبرشون رو تطهیر میکنیم و حلال زادگی عیسی رو اثبات میکنیم با ما دشمنن، ولی با یهودیایی که مادر پیغمبرشون رو زناکار میدانند و پیغمبرشون رو هم حرام زاده میدانند با اونا پیوند مودت و دوستی دارن. اینا هم دیگه از عجایب اتفاق است. یعنی اینا باید با ما باشن، چون ما میگم پیغمبر شما پیغمبر خداست، میگیم عیسی کلمت الله هست، حلال زاده است، معجزه خداست، تولدش، مادرش پاکه، ما اینا رو میگم. یهودی ها همه رو عکسش میگن. اون وقت با ما دشمنند و با یهودی ها رفاقت صمیمی دارن و دوستی دارن و این از عجایب اتفاق است. دقت میکنید؟ حالا این فرمایش جناب شیخ و دیرو اینو خدمت شما توضیح دادیم به تفصیل. محقق نائینی، خب شما میدانید آقای نائینی تا اونجایی که ممکن است مطالب شیخ انصاری را بله اثبات می کند. یعنی حتی اگه شیخ یه مطلبی گفت است که در بیان علمی هم ندارد، آقای نائینی میاد مبانی علمی براش درست می کند، به جهت اینکه آقای نائینی در فقه و اصول از نوابق محسوب می شد. لذا به شیخ یک اعتقادی دارد و همه حرفای شیخ را در صدد این است که درست کند حرفای شیخ. این اصلا مبنای آقای نائینی است که بیانات شیخ را چه در اصول چه در فقه، این بیانات را مبانی علمی استواری براش بیان می کند. همین آقای نائینی که مؤید شیخ است و به نفع شیخ استدلال می کند، اینجا که رسیده است صدای آقای نائینی هم در آمده است، میگه جناب شیخ اعظم انصاری شما تو فرائدت تو اصول گفتی اینجا استصحاب جاری نمی شود. چجوریه تو فرائض گفتی استصحاب جاری نمیشه، تو فقه داری استصحاب جاری میکن؟ این میشه هازا مسافت الخلف بین القول والعمل بین الاصول والفقه، که تو اصول میگی اینجا استصحاب جاری نمیشه، تو فقه استصحاب جاری کرده ای. توجه میکنی؟ یعنی اینجا داد آقای نائینی هم در آمده است. خب چه میگوید آقای نائینی؟ میگه جناب شیخ شما در تنبیهات استصحاب میگویید اینجا جای جریان استصحاب نیست. کدوم تنبیه رو میگه آقای نائینی؟ تنبیه اول شیخ. تو تنبیه اول فرائد الاصول جلد 3 صفحه 201 چاپ کنگره، پایان تنبیه اول شیخ اینجور میگه، این عبارت فرائد رو میخونم برادو: کما اذا فرض دلیل الا ان کل ما تقذفه المرأة من الدم اذا لم يكن هيزا فهو استهازت. یه بحثی است و اون بحث این است که اگر خونی که زندید نتوانیم حکم بکنیم که هیزه، پس استحاض است. یعنی اون جایی که شما نتوانید حکم به هیزیت بکنید، مثل مثل این که 10 روز چه شده؟ تمام شد. مثل آفرین، مثل این که 3 روز هنوز نشده، الان اقل از 3 روز است، دم منقطع شده است. خیلی خوب، چون دم حیض اقلش 3 روز، اکثرش 10 روزه. الان یا از 10 روز رد شده یا هنوز 3 روز نشده، تمام شد. آیان میگویند هر دمی که شما نتوانید آن را حکم بکنید به این که حیض است. خب آیا می توانید بگویید استحاضه است؟ شیخ می گوید استصحاب عدم حیضیت، استصحاب عدم حیضیت در زمان خروج دم مشکوک، خب یه خونیست داره خارج میشه، شک داریم حیض است یا نه، خب استصحاب چه جاری میشه؟ استصحاب عدم حیضیت جاری میشه. میگه این استصحاب عدم حیضیت موجب انطباق این سلب بر اون دم نمیشد که شما بگویی حیض نیست. خب حالا که حیض نیست پس چیه؟ پس استحاضه است. نمیتوانی این رو بگویی. این بیان را شیخ در تنبیه اول استصحاب دارد، فرائض 3201. خیلی خوب، بله دیگه، این میشه اصل مثبت. حیض نیست، استصحاب میکنی عدم حیضیت رو. خیلی خوب، به فرض که این استصحاب عدم حیضیت جاری بشود پس چی؟ پس استحاضه است. این پست اصل مثبت، درست شد؟ به عبارت دیگر شیخ میگوید ما این یه قاعده ای داریم و این قاعده این است که موضوع دلیلمون اینه کل دم لم یکن هیزن، خب کل دم لم یکن حیضاً فهو استحاضت. پس موضوعش کل دمی است که حیض نباشه، محمولش حکم به چیست؟ استحاضه این دمه. میگوید
استثناء به عدم حیض، این معنی نداره که نتیجه استحاضه بگیریم.
چه مربوطه؟ خب شما میگین نمیشد استحاضه، خب شیخ هم همین رو میگه دیگه. پس شما من حیث لا یشعر حرف شیخ رو دارید تایید میکن، خب شیخ هم همین رو میگه، شیخ هم همین رو میگه. ببینید میگه اون خونی که شما اون را چه می کنید؟ اون دمی که شما اون دم را استصحاب می کنید که حیض نیست، این استصحاب عدم حیضیت دم تا حین خروجش، خیلی خوب، این استصحاب نمیتواند برای شما اثبات کند که خون استحاضه است، درست شد؟ این فرمایه شیخ هست اونجا. اونی که ما تو بیان شیخ داریم همینه، چیز دیگری نیست. که ان آقای نائینی میخواد بفرماید ما نحن فیهم مثل همین داستان حیزه، یعنی شما میخوان بگید این شرط، ببینید قصه چیه؟ قصه در باب دم حیز این است، این خون اون موقعی که نبود حیز هم نبود، حالا خون حادث شده است، نمیدانیم وصف نعت عدم حیزیتش هم تبدیل به وجود شده یا عدم حیزیت در اون عدم ازلی خودش باقی است. میگویند که بله اینجا استصحاب عدم ازلی عدم حیزیت برای این دم جاری میشد. خیلی خوب، میگن بسیار خوب، این استصحاب عدم حیزیت که جاری میشود، این استصحاب عدم حیزیت آیا اثبات میکند این دم استحاضه است؟ حیز نیست، پس استحاضه است. خب این پسی که شما رو استصحاب میارید، این پس دون اصل مثبت. استصحاب فقط به شما میگه این دم حیز نیست، اثبات نمی کند که استحاضه است.
یعنی آقا شک داریم، حالا که شک داریم که عدم حیزه، شک هم در این استحاضه هست، بنابراین
استصحاب عدم حیزیت اثبات استحاضه بودن نمی کند. چرا آقا؟ مکرر برای شما تو بحث استصحاب گفتیم استصحاب وجود چه درست می کند؟ تعبدی درست می کند، نه وجود واقعی. یعنی الان کسی فرزند خودش را 30 سال پیش گم کرده است، حالا که فرزند خودش را 30 سال پیش گم کرده، خب استصحاب چی جاری میشد؟ استصحاب حیات فرزند جاری میشه. لکن این یه نظری هم دارد که اگر بچه من چه درآورد، محاسنش پسرم ریش درآورد، یا پسرم ازدواج کرد، یا من نوه‌دار شدم، من یه گوسفند قربانی میکنم. 30 سال بچه‌شو گم کرده، استصحاب حیات فرزند جاری است یا نه؟ جاری است. اما آیا واجب است این قربانی بکنه؟ چرا؟ اصل مثبت. آفرین. چون درسته که استصحاب میگه بچه زنده است، اما حیات استصحابی برای این فرزند حقیقی درست نمی کند. این اگر فرزند حقیقی داشت، بعد 30 سال ای پسر دیگه چه در آورده بود؟ ریش در آورده بود. هاکذا قاعدتاً بعد 30 سالم ازدواج کرده بود، هاکذا قاعدتاً صاحب فرزندم شده بود. خب فرزند حقیقی اگر بود اینا برش بار می شد، استصحاب برای شما وجود حقیقی درست نمی کند. استصحاب برای شما وجود تعبدی درست می کند. میگه فرض کن وجود دارد. ما اعتبار می کنیم که وجود دارد. فرزند اعتباری ریش ندارد. فرزند تعبدی ازدواج نمی کند. فرزندی استصحابی نمی تواند صاحب فرزند بشد. یه ارث براش کنار می ذارم تا اگر آمد بش بدم. خب اینا فرزند تعبدی برای شما درست میکنه. لذا لوازم عادی و لوازم چی؟ عقلی بر امر استصحابی مترتب نمی شود. و اگر شما لوازم عقلی و عادی را مترتب کردید بهش میگن چی؟ اصل مثبت. لذا آقایون میگن اصل مثبت اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست، اما الفاظ دلیل لفظی مثبتاتش چی؟ حجت است. تا حالت سابقه نداشته باشد که قابل استصحاب نیست که. استصحاب حیاتش جاریست، مشکلی ندارد. حالت سابقه داشته، بچهش بوده است، رفته است تو پارکی شلوغ بوده است، بچه گم شده است، الان خبری از این بچه ندارد. آیا بچه زنده است یا نه؟ بله، استصحاب حیاتش می شود. اما لوازم عادی و لوازم عقلی برش بار نمی شود، چون استصحاب برای شما وجود حقیقی درست نمی کند، وجود اعتباری و تعبدی درست می کند. و وجود اعتباری و تعبدی آثار تکوینی و واقعی و عقلی و عادی ندارد، او یه اعتباره. درست شد؟ به فرض ما این قاعده رو بپذیریم که کل دم لم یکن هیزن فهو استهازتون. درسته؟ به فرض ما این قاعده رو بپذیریم، اونجایی که شما علم دارید این دم هیز نیست، خیلی خوب، میشه فهوه استهازت. اما اونجایی که علم به عدم هیزیت ندارید، عدم هیزیت را با چی درست میکنید؟ با استصحاب. اونم استصحاب عدم ازلی. میگن این دم او وقت که نبود هیزم نبود، حالا دم حادث شد، شک داریم عدم هیزیت تبدیل شده است به هیزیت یا در عدم ازلی خودش باقی است، استصحاب عدم ازلی هیزیت را میکنیم. درست شد؟ پس به استصحاب حکم کردید این دم هیز نیست. حالا که به استصحاب گفتید هیز نیست، میتونید بگون فهو و استهازتون؟ نه، چون این فهوش اصل مثبت و لذا نمیتوانید این حکم رو بکنید.
قسمت سنائیه ما بگیم یا این یا اون، نظر وقت خید نیست، جهد نیست، تحت نیست، پس می شود استحاضه.
نه، چون در قسمت سنایی هم وقتی تقسیم شما هم سنایی باشد، تقسیم سنایی بین دو شیء واقعی است.
وجود و عدم
نیست. نه، وجود و عدم نیست، حیز است و استحاست. یا هست یا نیست نیست، یا حیز دوتاش وجوده. دم که وجدانن میبینیم داره دم میاد، خب حالا این دم یا وصف حیزیت دارد یا وصف استحاضه دارد. پس دوتا وجوده، یه وجود رو استصحاب میکنید میگید حیز نیست، قبول. پس استحاضه است، این پسش درست نیست، این پس یه پیش میخواد، پیش دون پیش نیست. چرا؟ چون پیش دون اعتباریست، تعبدیست. پس اگر بخورد به یه پیش واقعی، بله درست میشه. پس نشسته است بر سر پیش واقعی، اما پس بر سر پیش استصحابی، تعبدی، خب اعتباری. مثل این میموند یه پیر مردی به ضعیفه بگد فرض کن که بله این تشکیلات در حال نعوز است. خیلو میشه فرض کرد یا نه؟ بله. میگه خب حالا که فرض کردی این تشکیلات در حال نعوز است، یالا تو استفاده کن ازش، بشین سرش. میشد نشست؟ ضعیفه؟ چی میشه؟ کجا میشه؟ بر فلانی که نعوز واقعی دارد میتواند بنشیند. اونی که میگوی فرض کن که نعوذ دارد، اعتبار کن این چی؟ این بله این آلت افسرده را اعتبارش کن برج ایفل و شما جلوس کنید برش. خب بر اعتبار که نمیتوند ضعیفه بشیند، که شیء واقعی رو میتوند برش بشیند. دقت کردی؟ مثال زدم که یادتون نره، استصحاب دیگه تا شب اول قبرم یادتون نمیره. خب استصحاب برای شما وجود اعتباری درست میکند. وجود اعتباری وجود حقیقی و واقعی نیست و آثار وجود حقیقی و واقعی هم برش بار نمیشد. شیخ تو تنبیه اول استصحاب میگه استصحاب این که این دم در ازل حیز نبوده است پس الانم حیز نیست جاریست، لکن اثبات نمی کند که فهو استحاضتون، میشه اصل مصبه. اینو شیخ تو فرائد داره. آقای نائینی همین رو گرفته است، میگه جناب شیخ مسئله مام اینجا همینه. متوجه شدید؟ میگه این قصه حیض و استحاضه که شما تو فرائدت گفتی با قصه شرط و عدم مخالفت کتاب با هم چیه؟ یکیست. اونجا دم داری، اینجا چه داری؟ شرط. اونجا استصحاب میکنی عدم حیزیت حاضر دم را بل استصحاب العدم الازلی، اینجا استصحاب میکنی عدم مخالفت این شرط را با کتاب و سنت بل استصحاب العدم الازلی. خب اون وقت اونجا تو حیز میگی درست نیست که بگویید فهو استحاضتون، ولی اینجا تو شرط میگویی درست است که بگویید فهو شرطون که مخالف کتاب و سنت نیست. کدوم درسته؟ آفرین. چرا؟ نه آقای نائینیه حرف دقیق میزند، مثل من که نیست که، نائینیه میگه جناب شیخ اونجا گفتی که این دم که شک در حیزیتش داری استصحاب میکنیم عدم حیزیت ازلیش رو، درسته؟ خب بیان سر شرط. اینجام یه شرطیست، شک داریم آیا این شرط صحیحه یا صحیح نیست. میگه این شرط را استصحاب میکنیم عدم مخالفت با کتاب و سنت ازلیش را. اون موقع که شرط نبود با کتاب و سنتم در ازل مخالف نبود. این همون است. این دم اون موقع که نبود حیض هم نبود. خب خیلی خوب شیخ میگد. چرا شیخ میگد؟ پس حالا که دم به وجود آمد و استصحاب ازلی عدم حیضیتش جاری است، نمیتونی بگوی فهو و استحاضتون. چرا؟ چون اصل مثبت. قبول؟ بیان سر شرط. این قصه شرط. شرط اون موقع که نبود وصف عدم مخالفت با کتاب و سنت را در ازل نداشت. حالا شرط به وجود آمد، شک داریم آیا وصف مخالفت با کتاب و سنت روش آمده یا نیامده، استصحاب عدمشو میکنی که نخه نیامده است. خب حالا که شرط شد شرطی که بل استصحاب عدم ازلی مخالف کتاب و سنت نیست، پس گوش کن، پس معلوم می شود شرط، این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. معلوم شد آقای نائینی چی میگن؟ آقای نائینی میگن این قصه مثل همون قصه حیزیت. شما اونجا میگفتی پس استحاضه نیست، درست نیست. اینجا این که میگویی پس این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، این پست درست نیست، چون شما مخالف کتاب و سنت واقعی نباید باشد. نه مخالف کتاب سنت استصحابی نباشد، مخالف کتاب سنت واقعی نباید باشد. این میشد ترتب چه؟ ترتب آثار واقعی و حقیقی و لوازم عقلی و عادی بر استصحاب میشه اصل مثبت. خودت گفتی جاری نیست. چجوری خود شمای شیخ گفتی جاری نیست، اینجا اومدی جاری کردی؟ درست شد؟ این اشکال آقای نائینی است بر شیخ. یعنی شیخ مطلبی رو گفته است که آقای نائینی که همیشه مدافع شیخ است، داد آقای نائینی هم در آورده. آقای نائینی میگه خودت گفتی نمیشد، چجوری اینجا آمدی جاری کردی تو فقه؟ خب این فرمایش آقای نائینی. آقای آخوند میگد که خیر، استصحاب اینجا جاری میشد در قصه شرط، اثباتم میکند که چی؟ که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست و نافذه. آقای آخوند چه گفته است؟ شما چی گفتی؟ به عبارت دیگر گفتی یا نگفتی؟ آقای آخوند میگه ما بله لوازم نمیشود مترتب بشود، آثار عقلی نمیتواند مترتب بشن، لکن ما یه اصل چه داریم؟ سببی و مسببی. اگر اصل در ناحیه سبب جاری بشد، نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمیرسد. و ما نحنفی هم اصل سببی و مسببی است. اصل سببی و مسببی آقایون مثال میزنن، مثل این که لباس من نجس بود، لباس رو شستم، لکن لباس را به آب قلیل شستم. اگر لباسم را به آب قلیل چی؟ متنجس شسته باشم، الانم لباسم چیه؟ نجس. اگر لباسم را به آب قلیل طاهر شسته باشم، الان لباسم دیگه چی شده؟ پاک شده. خب شک در نجاست لباس، لباس یقینا نجس. الان شک دارم آیا این لباسم پاک شده یا پاک نشده. استصحاب نجاست لباس میگه لباس چیه؟ نجس. لکن این استصحاب نجاست مسبب است از یه چی؟ یه سببی. اون سبب کدام است؟ اون سبب او آبه، او آبی که من لباس رو باش شستم. چون لباس رو قطعا شستم، وجدانن شستم. اگر اون آبی که باش شستم نجس باشه، خب لباس در نجاست باقی است. اگر آبه چه باشه؟ پاک باشد، خب لا محاله لباسم چه شده؟ پاک شده. خب اگر من اونجا اصل در ناحیه آب جاری میکنم، اصل چی؟ طهارت.
در سری میدید که اصل طهارت نمیشه.
چرا نمیشه؟ قربونی شکل آقای قبل خب کلام در این است که نجس بهش رسیده یا نرسید. این آب تو این لیوان قلیله. آقا لباسو باش شستم، لباسو که نکردم تو آب قلیل که. این الان آب لیوان آب قلیله یا نه؟ اصالت و طهارت جاری میشد درش یا نه؟ الان او آب قلیل که شک در طهارت و نجاستش دارم، اصالت و طهارت میگه چیه؟ پاک. فرضم کنید شما حالت سابقش هم دارید که طهارت بوده است، پس استصحاب طهارت هم میگه چی؟ پاکه. برداشتی لباس رو با این آب قلیل شستی. خب دیگه الان وقتی اصل طهارت یا استصحاب طهارت در ناحیه سبب که آب بود جاری شد، دیگه استصحاب نجاست صبح جاری میشه؟ نه دیگه. وقتی اصل در ناحیه سبب جاری شد، دیگه اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشه. آقای آخوند قدس سره میفرماید قصه ما و شیخ قصه اصل سببی و مسببی است. یعنی جناب شیخ میگوید که ما اینجا شرطی که داریم که استصحاب میکنیم، این شرط مخالف کتاب و سنت نیست و استصحاب ازلیش رو میکنیم، این دیگه در حکم اصل سببی است و نتیجه جریان استصحاب در ناحیه اصل سببی این است که استصحاب در ناحیه مسبب جاری نمی شد. لذا اگرچه آقای نائینی متأخر از آقای آخوندن، یعنی سنن کوچکتر از آقای آخوندن، لکن که ان نظر آقای آخوند به اشکال نائینی است که میگد میشه اصل مثبت، میگه اصل مثبت در اون جایی است که دوتا اصل شما، اصل سببی و مسببی نباشد. اگر یک اصل اصل سببی است، اصل سببی که جاری شد دیگه نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد. ولذا وقتی شما ثابت کردید شرط مخالف با کتاب و سنت نیست، تمام نافذ خواهد بود. توجه کردید؟ دیگه نافذه. ولذا کن به آقای نائینی میگن اینی که شما قصه حیض و استحاضه رو گفتید، حیض و استحاضه اصل سببی و مسببی نیست، اما ما نحن فیه اصل سببی و مسببی است. وقتی اصل در ناحیه سبب جاری بشود، دیگر نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی رسد. این فرمایش آقای آخوند. لذا آقای آخوند بیان شیخ رو تصحیح میکند، میگه درست، اشکالی نداره و اشکال آخوند رو جواب میده. خب گیری که هست چیست اینجا؟ خب خود آقای آخوند به شیخ اشکال میکنه، میگه بله ما میتوانیم بگوییم به قصه سبب و مسبب اینجا با جریان استصحاب در ناحیه سبب، دیگر نوبت به جریان استصحاب در ناحیه مسبب نمی رسد. وقتی شرط را شما به استصحاب عدم ازلی گفتید مخالف کتاب و سنت نیست، تمام دیگه میشد نافذ. دیگه ما شک در نفوذ یا عدم نفوذ شرط نداریم، لذا شرط میشد نافذ، صحیح و نافذ. پس میشه اصل سببی و مسببی. این آقای آخوند میکرد، بعد میگه اگر شیخ این رو بگرد بازم اشکال داره. پس اول درست میکند حرف آقای آخوند، حرف شیخ را، بعد آقای آخوند خودش اشکال میکنه، میگه اینم درست نیست. چرا؟ چون اصل سببی و مسببی در اون جایی است که اصل در ناحیه سبب از آثار و لوازم شرعی چه باشد؟ سبب باشد. استصحاب نجاست این لباس، این از لوازم شرعی چیست؟ او طهارت آب قلیل است. اگر اون آب قلیل طاهر باشد دیگه این استصحاب نجاست جاری نمیشه، حکم به طهارتش میشه، چون آب قلیله که باش اینو شستم طاهر بود. اما اگر اون آب قلیل نجس باشد، بله این لباس الانم نجس است. پس طهارت و نجاست در ناحیه مسبب لباس ناشیست از لوازم شرعی طهارت و نجاست در ناحیه چیست؟ ماء قلیل سبب است. چون از آثار شرعی اوست، هرچه حکم اونجا باشد حکم در این لباس هم جاریست. او آب پاک باشد این رو به او شستم اینم پاکه، اون آب نجس باشد اینم چیه؟ نجسه. طهارت و نجاست در ناحیه صوب از آثار شرعی طهارت و نجاست است در ناحیه آب قلیل. یعنی باید، نه اینجا جایش گوش کن، بذارید آقای رضایی، من فرمایش شما بحث رو قطع نکن، جا قطع نیست الان، دقیق بعد از هر. خب باید اصل سببی و مسببی، اصل در ناحیه مسبب از آثار شرعی اصل در ناحیه سببه. اینجور اگر باشد، بله اصل در ناحیه سبب که جاری میشد دیگه اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشود. آقای آخوند به شیخ میگد اما بحث ما از آثار شرعیش نیست، از آثار عقلی و لوازم چیه؟ عادیش است. وقتی از آثار عقلی و لوازم عادیش بود، او وقت دیگه اصل سببی و مسببی نداره. ولذا آقای آخوند یه بار حرف شیخ رو درست میکند، میگه بله شیخ درست میگه اصل سببی و مسببی است، بعد میگه نه اصل سببی و مسببی هم نیست. چون اصل سببی و مسببی، خب این باید اصل در ناحیه مسبب از آثار شرعی اصل در ناحیه سبب باشد. اما اگر از آثار شرعی اصل در ناحیه سبب نباشد، یعنی از لوازم عقلیش باشه، از لوازم عادیش باشد، میگه لوازم عقلی و عادی مترتب نمیشود. و قصه اصل سببی و مسببی در لوازم عادی و عقلی جاری نیست و ما نحن فیه لازمه شرعی نیست، لازمه عادی و عقلیش این است که شرط مخالف کتاب و سنت نباشد. لذا اصل نمیتواند عدم مخالفت را ثابت بکند. توجه فرمودید؟ این اشکال آقای نائینی بر شیخ، ثم جواب آقای آخوند، ثم آقای آخوند خودش چه میکند؟ خودش اشکال میکند. هذا کله نظریه اول که فرمایش چه باشد؟ فرمایش شیخ انصاری باشد. فرمایش شیخ را توضیح دادیم با اشکال آقای نائینی و اشکال آقای آخوند. نظریه دوم نظریه آقای عاشق ممدوسین.